بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم که در تبیین علم تفصیلی به اشیا در مقام ذات، با توجه به مقدماتی که توضیح داده شد و یکی از مهمترینش فهم درست قاعده بسیط الحقیقه است، بر اون اساس توضیح داده شد که وجود بسیط و نامحدود، کل الوجودات و کل لوازم وجودات است که ماهیات باشه. علم هم آشکاری و پیدایی است. علم این است که چیزی برای چیز دیگر آشکار باشه. اگر وجود ذات، وجود مطلق بسیط و کل الکمال و کل الوجود است، پس یعنی همین وجود به صرافت ذاتش و در عین مهوزت و بساطت آشکار کننده کل وجودات است و آشکار کننده لوازم این وجودات که ما ازش تعبیر میکنیم به ماهیت یا اعیان ثابت، که این وجود بسیط و مطلق و نامحدود همچنانی که خودش در عین صرافت و بساطت کل الوجود است، فیضش را که ظهور او در مقام فعل است در بر گرفته و این فیض خودش در بردارنده کل الاشیاء حادثه هم هست. پس ذات الهی هم به حسب مقام ذات کل الوجود است در عین بساطت و هم این وجود بسیط محیط به کل اشیاء است، به طوری که چیزی خارج از حیطه او نیست. یک سوال اینجا مطرح می شود و اون سوال این است که اشیاء ازلی نیستن، معدومن در ازل. چه وجود اشیاء را چه ماهیت اشیاء را در نظر بگیرید، اینها معدومن ازلن. چگونه چیزی که وجودن و ماهیتن معدوم است متعلق علم و آشکاری قرار میگیرد، در حالی که المعدوم لا یعلم لا یخبر عن. اولا همونطور که قبلا هم اشاره شد، تعبیر باید بکنیم که اشیاء موجود نیستند به نحو سالبه محصله که مستدعی وجود موضوع نباشد، نه به نحو موجبه معدوله. پس وقتی که میخوایم بگیم اشیاء، یعنی وقتی میخوایم سلب تحقق از اشیاء کنیم به حسب ازل، باید بگیم اینها موجود نیستند، یعنی که بگیم معدومند در ازل. و اما پاسخ این سوال اینه که این شیء، این نحوه وجود با این حدود و قیود و محدودیت ها ازلی نیست و طبعا لازمش هم که ماهیت باشه ازلی نیست، اما چیزی ازلی است که مایه ظهور و آشکاری کل الوجود است و اون وجود بسیط حق تعالی است. پس ما به الانکشاف، اونچه که مایه آشکاری است ازلی است و اون میشه وجود بسیط، بسیط الحقیقه، که لازمه این وجود بسیط که کل الوجودات است اینه که تمام لوازم اشیاء هم از جمله ماهیات آشکار باشن. پس اگر مقصود این باشد که این اشیاء و این وجودات محدود ازلی نیستن، پس قابل تعلق علم نیستن، میگیم نه، اینها ازلی نیستن، اما چیزی که کاشف از اینهاست ازلی است و اون وجود بسیط الهی است. ماهیت اینها هم ازلی نیست، اما چیزی که ملزوم این ماهیت هاست و بازم همون وجود بسیط الهی است. چون او خودش کاشف از وجودات است، کاشف از لوازم وجودات هم هست، یعنی کاشف از ماهیاته. و این نحوه ظهور و آشکاری خیلی شدیدتر و آشکارتر از نحوه ظهوری است که این ماهیت در حین تحقق به وجود خاص خودش دارد. همونطور که وجود بسیط حق تعالی حقیقت هر شیء است و این حقیقت اولا به شیء است از اون نحوه وجود محدود، لازمه این وجود بسیط هم که اعیان ثابت باشد حقیقت ماهیات اشیاء است و اولاست از ماهیت این شیء، بلکه نحوه اعلای این ماهیت است. ممکنه سوال پیش بیاد، به ذهن بیاد که خب این نحوه ازهر ماهیت که اعیان ثابت باشد یا نحوه اعلای وجود که وجود بسیط الهی است، این ازلی است، علم به او هم ازلی است، اما سخن ما در اون نحوه ازعف بود، سخن ما در وجود ضعیف و ماهیتی که لازمه این وجود ضعیفه. چگونه علم به نحوه اعلا از وجود و علم به نحوه ازهر از ماهیت، علم به نحوه ازعف وجود ماهیت به حساب بیاد؟ اگر کسی این سوال و ابهام براش پیش بیاد، پاسخ این است که شیئیت شیء به تمام اوست، نه به نقصانش. وجود چه در اعلا مرتبه چه در انزل مراتب سنخ واحد است و این سنخ واحد و کذا ماهیت هم که در همه مراتب محفوظت بست با حکم مقدماتی گفتیم، این سنخ واحد وجود و این محفوظ ماندن ماهیت در مراتب به اضافه این نکته که شیئیت شیء به تمامیتشه، نه به نقصش، شیئیت شیء به صورتشه، صورتش یعنی تمامیتش. پس اون نحوه اعلای وجود و نحوه ازهر ماهیت که لازمه اون نحوه اعلاست، او شدیدترین و کاملترین نحوه آشکاری این شیء است، وجودن و ماهیتن. یعنی این وجود ضعیف و لازمه اش که ماهیتش باشه ازلی نیست، ولی نحوه اعلای وجود و لازمه اش اعیان ثابته، او ازلی است که او بیش از خود این وجود و ماهیت، این وجود و ماهیت را نشان میدهد. پس اینکه در علم اولاست. باز اگر این سوال مطرح بشود که چطور در وجود بسیط خداوند شما بی نهایت ماهیت لازمه اثبات می کنید، چون می گید وجود کاشف از کل الوجودات هست، پس کاشف از کل اللوازم هم هست، در حالی که وجود حق تعالی ماهیت نداره، چطور می شود بگیم که این وجود بسیط کاشف از کل الماهیات هست؟ پاسخ این است که در این مراتب نازله که وجود محدود ظاهر می شود، آیا ماهیت ظاهر می شود یا نه؟ ماهیت لازمه شده دیگه، لازمه هر مرتبه از وجود ماهیات مختلف، این لازمه لاینفک اونه. چطور در این مراتب نازله و متکثر که وجودات محدود لوازمشون را نشان میدهند و آشکار میکنند، در مرتبه اعلا که کاشف از کل وجودات است با وحدت و بساطت، چرا نباید لوازم این وجودات آشکار بشود؟ همونطور که اون مرتبه اعلا تمامیت این مراتب ناقص است، لوازمی هم که در مرتبه اعلا ظاهر و آشکار می شود، آشکار کننده این ماهیت اشیا هستن، همون طور که وجود مرتبه اعلا آشکار کننده وجودات ضعیف است، آشکار کننده لوازم اونا هم هست. به طریق اولا باید اینطوری باشه، چون در این مراتب متکثر لوازم وجود ظاهر شد. خب در یک مرتبه ای که این وجود محدود شدیدتر ظهور دارد، چرا نباید لازمش هم شدیدتر ظهور داشته باشه؟ باید داشته باشه، و الا تناقض پیش میاد. اگه در مرتبه نازل و مرتبه کثرت وجود آشکار کننده لوازمش است، مثل ماهیت، خب حالا شما پذیرفتید که بسیط الحقیقه کل الاشیاء است و آشکار کننده کل الوجودات است به نحو اعلا و اشد، اینو پذیرفتی؟ اگه اینو پذیرفتی، پس باید بپذیری که همون طور که بسیط الحقیقه آشکار کننده کل الوجودات است به نحو اعلا، آشکار کننده لوازم اونها هم هست به نحو اعلا، که بهش میگیم اعیان ثابته یا ماهیت. پس خلاصه علم ازلی است، آشکار کننده اشیاء وجودن و ماهیتن ازلی است، اما وجودات محدود و لوازم وجودات محدود که به او ماهیت میگوییم، این ماهیت های خاص، اینها البته ازلی نیستند. پس علم حکمی دارد، معلوم، معلوم به معنای اون امر خارجی، او حکم دیگری لازم نیست برای که در ازل اشیا آشکار باشن، خود اشیا به ماهی وجودات محدوده و به ماهی ماهیات متکثره هم تحقق داشته باشن. ولی چیزی تحقق دارد و چیزی ازلی است که آشکار کننده همه این وجودات و لوازمش هست. از باب تشبیه، مثل تشبیه به محسوس، حالا جهتی مقرب جهتی مبعد، مثل مثلا شعاع خورشید که با شعاع خورشید اشیاء کثیره ظاهر می شود، شعاع از ناحیه خورشید است، ولی اون منکشفات و اون اشیایی که ظاهر شدن اونا از ناحیه خورشید نیستن. که انهو علم الهی ظاهر کننده اشیا هست، ولی این اشیا نیست و اشیا لازم نیست در این مقام و مرتبه ازل ظهور خاص برای خود داشته باشه. و یه نکته هم باز اینجا باید در تکمیل این پاسخ و تصحیح فهم ازل اشاره و اضافه کرد. سائل در سوالش گفت اشیا ازلی نیستن، وجودات و ماهیات ازلی نیستن، پس معدومن، المعدوم لا یعلم. از ظاهر این سوال اینطور برمیاد که سائل ازل را مثل یک زمان دور تصور کرده است، اشیا در این زمانهای متأخرن، پس در اون گذشته نیستن، پس چطور اینها معلوم قرار گرفتن در حالی که در اون ظرف ازل وجود نداشتن؟ ازل معناش این نیست که شما به یک گذشته دوری برگردید بعد بگیم خب آغاز زمانی نداره، یه امتداد بی آغاز که در اون امتداد بی آغاز فقط خدا بود، اشیاء دیگه نبودن. ازل یعنی اون چه که اول ندارد، معنای عامش اول که ندارد، نه که اول زمانی ندارد یا اول مکانی و بعد ندارد، اینا که اصلا سالبه به انتفاع موضوع است، چیزی براش باید دنبال امتداد زمان یا مکان گشت که از سنخ موجودات زمانی و مکانی باشد، بعد بگردیم که آیا اول زمانی دارد یا اول مکانی دارد یا ندارد. اما اگر ما به خداوند گفتیم او اول ندارد، یعنی حد ندارد، یعنی وجود نامحدود، ازلیت خداوند یعنی وجود مطلق و نامحدود، او حد نداره، وجود نامحدود همه وجودات رو در بر گرفته است. این که این وجودات محدودند یعنی حادثن. حالا به چه نحوه حدوث؟ بعضی ها چندین نحوه حدوث دارن، بعضی ها کمتر. حدوث ذاتی را همه دارن، حدوث دهری را همه دارن بر فرض اثبات حدوث دهری. حدوث زمانی را بعضی ها دارن، بعضی ها هم ندارن. اما همه از هر قبیل که باشن وجود محدود هستن. وجود نامحدود همه اشیا را در بر گرفته است. پس این توهم که بگی اشیا ازلی نیستن، پس چگونه متعلق علم قرار گرفتن؟ ناشی از یک پیشفرضه که ازل را مثل یک امتداد تصور کرده است. بعد میگه این اشیایی که در این مقطع در اون مقطع قبلی نیستن. خب بعد در این مقطع چطوری معلوم قرار گرفتن؟ اشیا در هر مرتبه ای از قطعات زمان که قرار گرفته باشن محاتن به وجود نامحدود. شما اگه معنای وجود نامحدود را توجه کنید، وجود نامحدود یعنی هیچی از حیطه او خارج نیست. همه اشیا، همه اشیا از اون جهت که به حق تعالی برمیگردد، از حیث حضورش در نزد حق تعالی او خالی از ازل نیست. ولی باز قوه واهمه اینجا همیشه این ازل را مثل یک یا امتداد زمانی توهم میکند. اگر آمدیم تصریحش کنیم که این امتداد زمانی است به معنی وجود نامحدوده، یک مکان بدون ابعاد که از این ابعاد نامتناهی توهم میکنه، یعنی باز از زمان بیاریش بیرون دوباره میره توی مکان. با اینکه وجود نامحدود یعنی مکان نامحدود، مثل این توهم میکنه. بعد درون این مکان چطور درون این فضای نامحدود کرات و اشیا قرار گرفتن؟ توهم قوه واهمه اینه که وقتی میگی وجود نامحدود محیط به کل است، مثل یک فضای توهم میکنه که اشیا درون او قرار گرفت. اینا رو دیگه باید سعی کرد. سخت است، به این سادگی هم نمیشه قوه واهمه رو رامش کرد. او اکثری انسان‌ها رو رام خودش کرده است. حالا کسی تلاش کند که تا این حدودی باش کنار بیاد، یه جاهایی هم خلاصه اجازه بده که عاقل کار خودشو بکنه، همین هم خیلی خوبه. اینو باید دانست، نه همونطور که امتداد زمانی غلط است، نه امتداد زمانی در معنای ازل غلطه، درسته و این غلط هست، این معنا امتداد زمانی نیست. اگر آمدیم گفتیم وجود نامحدود، باز اون فضای نامحدود کسی توهم نکنه. وجود بسیط در عین بساطت همه محدودها رو در بر گرفته است. همونطور که وقتی میگیم وجود نامحدود، هیچ وجود محدودی بدون نامحدود نیست، بلکه این وجود محدود موجود است به اون وجود نامحدود. نه اینکه وجود نامحدود یک وجود باشه، این اشیا هم که محدودن یه وجودات دیگری باشن. اینطوری که نیست. وقتی شما وجود نامحدود در نظر گرفتید و شناختید، نامحدود جایی و مرتبه ای از واقعیت برای غیر نمیگذارد. اگر واقعیتی غیر این نامحدود باشه که او از نامحدود نیست. پس اون چرا که ما به عنوان وجودات محدود میشناسیم همه موجودند به وجود همین حقیقت بسیط نامحدود. اگر موجود به وجود نامحدود هستند، یعنی از این جهت ازلی هم هستند، چون در او حدوث و تغییر و گذر راه نداره. همونطور که وجود محدود بهره از نامحدود دارد، به برکت او موجود است، هر مرتبه ای از این مراتب ظروف و اوئیه واقع مثل دهر و زمان را هم که در نظر بگیرید، هر مرتبه اش محاط به ازل است، در حیطه ازل است، بی بهره از اون نیست. باز قوه واهمه، وقتی میگیم هر مرتبه از مرتبه واقع، از مراتب زمان یا دهر بی بهره از ازل نیست، دو شی تصور میکند. یک شیی به نام ظرف زمان که درون یک ظرف دیگری به نام ازل قرار گرفته است. بازم این غلط، اینجوری نیاد به ذهن. همونطور که وقتی میگیم وجود محدود و وجود نامحدود، غرضمون اثبات دو تا وجود نیست، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، بلکه اصلا این اون چرا که شما محدود مینامید موجود است به وجود همون نامحدود. ظهور و تجلی و آیه اوست. کذالک وقتی میگیم دهر و زمان، اینا ظهورات و تعینات همون ازلن. همونطور که وجود محدود تعین و ظهور نامحدود است. از باب تشبیه باز دو تا مثال ایشان میزنه که نسبت ازل و دهر و زمان را نشان بده. خب این دو مثال رو قبلا تو بعضی بحثادیه خواندید، مفصلش هم بعد خواهد آمد. حرکت قطعیه و حرکت توسطیه و آن سیال و زمان. قبلا اشاره کردیم هرگاه که متحرکی از مبدأ خارج شد و شروع به حرکت کرد، شما دو گونه می توانید این حالت رو در نظر بگیرید. یک وقت میگید در حال گذر است، به محض این که از مبدأ خارج شد یک حالت جدیدی پیدا شده که قبلا نبوده است. فرقی هم نمی کنه که این متحرک در کدوم قسمت از این مسافت باشد، نیمه اول باشه، نیمه دوم باشه، هر کجا باشه، نزدیک منتها باشه، نزدیک مبدأ باشه، با چه سرعتی باشه، در هر وضعیتی که باشد صادق است که او در حال گذر است. این حال گذر خودش ثابته، حال گذرش تغییر نمی کند. پس متحرک در این گذرش ثابته دیگه، در از گذر خودش گذر نمی کند. به این میگیم حرکت توسطیه. این حال گذر یک حال بسیطه، یعنی شما نمیتونید بگید حال گذر مثلا دو نصفش کنیم، سه قسمتش کنیم. حال گذر یک حالت بسیط، یک نواخت ثابت است. تا وقتی که این شی در اون نقطه ساکنه این حالت رو نداره. به محضی که از این نقطه مبدأ خارج شد یک صفت جدیدی پیدا کرده است که قبلا نداشته است، میگیم حال گذر. و دیگه تغییر در این حالتش نیست، تقسیم نیست، تجزیه نمی شود. این یک جور ملاحظه کردن حرکت شیء است. یک وقت میگیم گذر از حد اول، گذر از حد دوم، گذر از حد سوم. تا گذر از حد اول نکند معنای گذر از حد دوم صدق نخواهد کرد. گذر از نیمه اول غیر از گذر از نیمه دومه. یعنی میایین این حال گذر را با حدود مسافت نسبت میدیم، میگیم گذر از این حد، گذر از اون حد. اینجا کثرت پیدا میشود، تقسیم پیدا میشه. میتونید قبل و بعد در نظر بگیرید، بگید گذر از نیمه اول قبل از گذر از نیمه دوم است، به خلاف اون معنی اول که در حال گذر. اصلا وقتی میگید حال گذر قبل و بعدی نداره، یک نواخته از اول تا آخر. تا وقتی او در حال حرکت است همین معنی حال گذر صادقه. چطور حال گذر با همه اون گذرهای از حدود هست؟ هیچ کدوم از اونا نیست ولی با همه هم هست. حالت گذر به معنای حرکت توسطیه با گذر از حد اول هم هست، با گذر از حد دوم هم هست، با گذر از حد سوم هم هست. تعینات همین حال گذره، ولی خودش در ذات خودش به خودی خود تعین نداره، خودش فقط حالت گذر است. این دومی را، این گذر از حدود را وقتی در نظر بگیریم، میگیم حرکت توسطی، حرکت قطعیه. اون اولی را که یک حال بسیط ثابت یک نواخت است، میگیم حرکت توسطیه. الان این دوتا را با هم مقایسه کنیم. نسبت حرکت توسطیه را با حرکت قطعیه مقایسه کنیم. با همه اون مراتب و حدود حرکت قطعیه، این توسطیه هست، ولی خود اجزای توسطیه با هم دیگه نیستن. هرگز شما نمیتوانید بگید گذر از حد اول عین گذر از حد دوم است، عین گذر از حد سوم است. نه، قطعا با هم متفاوتن. ولی توسطیه با همه اینا هست، هیچ کدوم از اونا هم از این حال گذر خارج نیستن. تمام این گذرها از حدود همه در حیطه همین حال گذر بسیطن. او با این که بسیطه، همه اینا رو در بر گرفته. پس میبینید که بساطت میتونه با یک کثرت جمع بشه. نسبت ازل که بسیط است با مراتب دهر و زمان از جهتی مثل همینه. مثال دوم، آن سیال و نسبتش به زمان. اون چیزی که ظرف حرکت توسطیه است آن سیاله. همونطور که خود حرکت توسطیه یک حال گذراست، لحظه گذرم ظرفشه. اون لحظه گذر که نمیتونی نگهش داری، تا اشاره کنی رد شده، اون ظرف همین حرکت توسطی است. از نسبت این آن سیال به حدود مسافت شما معنای زمان انتظار میکنید. همونطور که از نسبت گذر به حدود مسافت میگفتید گذر از حد اول، گذر از حد دوم، بعد یک امتدادی بود کنار هم بود. خود حرکت توسطیه که امتداد نداشت، اون امر مستمر هست ولی امر ممتد نیست، کشش نداره. اما حرکت قطعیه کشش داره، برای همین میگیم گذر از حد اول، گذر از حد دوم. آن سیال هم یک امر مستمر است، استمرار دارد ولی امتداد نداره. اما زمان که از استمرار آن سیال پدید میاد، او امتداد و کشش داره، او میشه ظرف حرکت قطعیه. ظرف حرکت قطعیه زمان است، ظرف حرکت توسطیه آن سیال. همون نسبتی که حرکت توسطیه به قطعیه داشت، همون نسبت رو هم آن سیال به مراتب زمان دارد. اون لحظه گذر خودش تقسیم نمیپذیرد، لحظه گذره، ولی از مرور و استمرارش ما یک امتدادی میشناسیم، برای ما یک امتدادی ظاهر میشه که به اون میگیم زمان. بعد میگیم اون قطعه اول زمان غیر از قطعه دوم میشه. همونطور که میگفتیم حدود در حرکت قطعی گذر از حد اول غیر از گذر از حد دوم است، ظرفاش هم همینطوریه. میگه قطعه اول زمان، قطعه دوم زمان. ولی اون آن سیال با همه اینا هست، مثل توسطیه که با همه مراتب قطعیه هست. همونطور که حرکت قطعیه از مرور توسطیه و نسبتش به حدود مسافت پیدا می شود، زمان هم از مرور آن سیال و نسبتش به این حدود حرکت یا مسافت پیدا می شود. مثال ازل به مراتب دیگر واقع و ظروف واقع مثل این دوتا تشبیه به امور محسوس می موند. والا هم مثالش سخت است، هم اون ممثلش، هر دوش. اون سخت درکش از بابی که فوق این عالم است، درک حرکت و زمان سخته، چون مرتبهش خیلی ضعیفه. ذهن ما همیشه توی مراتب متوسط است. اگر چیزی خیلی خیلی ضعیف شد، مثل هیولا، مثل زمان، ما در شناخت صحیحش دچار مشکلیم. همونطور که اگر خیلی هم قوی شد، بازم در شناختش مشکل پیدا میکنه. اینا رو باید تمرین کرد. پس اینجا باید سؤال اون سائل را تصحیح کرد که او گفت اشیاء در ازل نیستن، چطور معلوم قرار میگیرن؟ باید جواب داد که ازل محیط به کل اشیاء است. اشیاء ازلی نیستن یعنی اشیاء نامحدود نیستن، ولی اشیاء محدود محاط به وجود نامحدودن، همونطور که مراتب دهر زمان محاط به ازلند. یه معنای دیگری از ازل هست که زیر مجموعه این معنای اولی است که گفتیم. این معنای اول گفتیم ازل یعنی مالا اول مطلقا لهو، اون چی که اول ندارد یعنی حد ندارد، به این معنا ازل. گاهی بالخصوص به اون چی که به منزله ظرف مبدأ قوس نزول است میگیم ازل. این هم میشود مبدأ قوس نزول، چیزی که به منزله ظرفش است. خب اینجا شما به یک مرتبه خاص فقط داری اشاره میکنی، به یک تعین خاص، به حیثیت خاص از وجود مطلق نگاه کردی، و الا وجود مطلق مبدأ قوس نزول یا منتهاش یا قوس صعود که فرقی نداره، همه رو در بر گرفته است. پس ملاحظه داشته باشید، توجه داشته باشید. گاهی میگیم ازل به معنای ظرف مبدأ قوس نزوله، اما اون معنای عام و مطلق که حقیقت ازل و ازلیت حقیقی است، همون وجود مطلق و نامحدوده، یعنی مالا اول له مطلقا، این که محدود به هیچ حدی نیست. فرق ازل با وجود نامحدود در اعتبار ماست، همونطور که فرق زمان با اشیاء زمانی به حسب تحلیل و اعتبار، نه اینکه در خارج شما یه چیزی به نام زمان داشته باشید بعد اشیاء هم تو قطعات این زمان چیده شده باشن، اگرچه توهم عامیانه همینطوره. حالا اون رو باید در بحث حرکت بیشتر خوان. ولما کان هنا مزنت السؤال هو ان هذا الوجود الخاص والماهیت الخاصه و بالجمله ذات و کل شیء المذکور فی النظم لم یکن فی الازل. یک سؤال ممکن اینجا باشه که بگه این وجود خاص و ماهیت خاصه، یعنی همون که گفتیم لم تک ذات و کل شیء بالسلب البسیط فی الازل، ذاتش اشیاء ازلی نیست. حالا ذات چه ذات ماهوی چه ذات وجودی؟ خب این ذات وجودی یا ماهوی در ازل نیست. فکیف کان معلوما، چیزی که ازلی نیست و معدوم است چگونه معلوم قرار میگیرد؟ در حالی که والمعدوم لا یعلم، همه هم گفتن المعدوم لا یعلم. شما که میگید نه ماهیت نه وجود هیچ کدوم ازلی نیستن، پس چطور معلوم قرار بگیرن؟ پاسخ این است: لم تک ذات و کل شیء بالسلب البسیط فی الازل، ذات اشیا وجودن و ماهیتن به سلب بسیط در ازل نیست. به سلب بسیط در ازل نیست یعنی لم تکن به نحو الکثرت فی الازل، یعنی به وصف نامحدود معنا نداره که ازلی باشه. به عبارت دیگر، عبارت سوم اینه، وقتی میگیم به نحو کثرت ازلی نیست، یعنی نمیشود که وجود محدود نامحدود باشد. معلومه که وجود محدود نامحدود نیست. اینجا تصور بکنید، توجه بکنید، همینجا اون جایی است که سریع وقتی میگیم اشیاء به نحو کثرت در ازل نیستن، قوه واهمه دوباره یک ظرف تصور میکنه، میگه خب اشیایی که الان هستن در اون گذشته نیستن. اینو دائم باید به خودتون تذکر بدید، چون این قوه واهمه ول نمی کند که فکر کنی خب حالا یه جایی ما به حسب عقل فهمیدیم بعد دیگه واهمه آرام بشینه. نه، شما اگه همه مطالب معقول را هم خوب بفهمید، ملکه هم شده باشه براتون. ملکه شدن برای قوه عاقله معناش این نیست که قوه واهمه ساکت میشینه، او کار خودشو میکنه توی عالم، هر موجودی کار خودشو میکنه، او وظیفه خودشو انجام میده. او وظیفهش اینه که هر مطلب معقولی که مواجه شدید از این صورت محسوس بسازد، با محسوسات مرتبطش کنه. این وظیفهش، کارش همین است، ذاتش همین است. برای همین دائم 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 ما نیاز به تذکر داریم. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. مؤمن حقیقی اون است که به نحو درست خدا و پیغمبر و ازل و ملائکه رو شناخته است. این مؤمنه، نه این کسی که لفظ ایمان بیاره معانی و حقیقت اینا رو بلد نباشه. برای این مؤمنین هم دائم با تذکرم بدی، چون این مؤمن شدن و این فهم حقیقی معناش اینه که قوه واهمه تعطیل شده، قوه واهمه که تعطیل نمیشه. پس اینجا که گفت لم تکن به نحو کسرت فل ازل، این که به نحو کسرت در ازل نیست، تذکر و توجه به خودتون بدید که قوه واهمتون الان اینجوری تصور میکنه که یعنی اشیاء در گذشته نبودن، اونجوری تصور میکنه. معناش بکنید، ما به این کاری نداریم. این که اشیاء ازلی نیستن یعنی اشیاء نامحدود نیستن، وجود محدود نامحدود نیست. فرقی هم نمی کند که حادث زمانی باشد یا نباشد، اصلا ربطی به این نداره. عقل اول هم باشه همینه. خب یه جمله معترضه این اون جمله است که گفتیم باید به نحو سالبه بسیطه تعبیر کنید، نه به نحو موجبه معدوله. از اینجا اون جمله معترضه شروع می شود و قولنا به سلب البسیط معناه انه لابد ان یکون التعبیر عن سلب الكون فی الازل بالسالبه البسیطه المنتفیه بانتفاء الموضوع اذا لوحظ الازل. این که گفتیم اشیاء به سلب بسیط ازلی نیستن، یعنی تعبیر از سلب الكون در ازل باید به نحو قضیه سالبه بسیطه باشد که در سالبه منتفی به انتفاء موضوع است، وقتی ملاحظه شما به ازل باشه، از حیث ازل نگاه میکنه. این جمله معترضه که شما در تعبیر چجوری تعبیر کنید. خب گفت لم تکن به نحو الکسرت فی الازل و بالجمله لم یکن المعلوم فی الازل. این معلوم محدود که وجود محدود باشد و لازمش که ماهیتش باشه، این با این محدودیت ازلی نیست، یعنی نامحدود نیست. لکن ما بهی انکشافها ای العلم بها. این مبتداست، خبرش اون صفحه 493 میاد پاراگراف دوم و بالجمله العلم حصل فی الازل. ما به الانکشاف که علم باشه در ازل هست. این جمله رو مد نظر داشته باشید. اشیا به نحو کسرت ازلی نیستن، لکن اون چیزی که به اون چیز انکشاف این اشیا است، یعنی علم به این اشیا است، او در ازل هست. حالا این بین توضیح این ما به الانکشافه، چیزی که به واسطه او انکشاف واقع می شود چیه؟ هم وجودش هم ماهیتش. اون چیه؟ و هوه، یعنی این ما به الانکشاف، مقصودم از ما به الانکشاف چیه؟ و هوه نحو الاعلا من کل وجود على طریق البساطه والوحده للترکیب والکسر کما فی المعلوم فی ما لا یزال. مقصودم از ما به الانکشاف، اگر به وجود بنگری اون بسیط الحقیقه است، وجود بسیط نامحدود ما به الانکشاف کل الوجودات است. اون چیه؟ اون نحوه اعلای هر وجود به نحوه بساطت و وحدت است، این همون بسیط حقیقه، نه ترکیب و کسرت که در اون معلوم خارجی در جانب حادث است، در جانب مقابلش. فی ما لا یزال یعنی در اون جانب غیر ازلی، یعنی جانب محدود. باز فی ما لا یزال دوباره مقابل ازل به این معنا که اون طرف دیگه است، شما طرف دیگه حساب نکنی. فی ما لا یزال یعنی جانب حدوث، یعنی جانب وجود محدود. پس ما به الانکشاف اگر مقصودت وجود باشد، او بسیط الحقیقه است، همون وجود بسیطه، وجود بسیط نامحدود. و همچنین لازمه این وجود بسیط نامحدود ماهیاتی هستند که لوازم همین وجوداتن. اگر این بسیط الحقیقه کاشف از کل الوجودات است، کاشف از کل الماهیات که لوازم وجودات باشد هم هست. و کزن نحو الازهر و سابق من کل ماهیتن، نحوه ازهر و پیداتر از هر ماهیتی که سابق بر کل است، که حالا به زبان عرفانی میگیم اعنی الاعیان ثابته اللازمه لاسمائه تعالی و صفاته، به زبان عرفانی میگن لوازم اسماء و صفات. در این جمله معترضه یک دفع دخل مقدره. خب این دفع دخل مقدر از اینجا شروع میشه. یه سوال اینجا هست. شما گفتید ماهیات که از یا همون اعیان ثابته، اینا هم اون نحو ازهر همین ماهیات خارجی هن و در ازل معلوم و مکشوف هن. چطور می شود این ماهیات متکثره متعدده در ازل ظهور و بروز داشته باشد، در حالی که اولا خدا اصلا ماهیت نداره، بعدم بسیطه؟ این سوال. پاسخش این که مگر این ماهیات از لوازم لا مجعول وجودات در همین مرتبه کثرت نیست؟ مگر این چنین نیست؟ مگر ماهیت لازمه وجود نیست؟ هر وجود محدودی لازمه لاینفکش یک حدیه، بهش میگی ماهیت. خب چطور بسیط الحقیقه کل وجودات را آشکار میکند، لوازم وجودات رو آشکار نمی کند؟ چطور بسیط الحقیقه تمامیت کل الوجودات باشه؟ مگه نمیگی چیهت شی به تمامش؟ خب بسیط الحقیقه یعنی کل الوجود، پس همه رو نشان میدهد. اگر در این مرتبه کثرت هر وجودی ماهیت خودش آشکار می کند، وقتی همین وجود به نحوی شدیدتر آشکار شد در مرتبه بسیط الحقیقه، به نحوی شدیدتر آشکار شد، پس باید لوازمش هم به نحوی شدیدتر آشکار بشود. و الا اگر بگیم بسیط الحقیقه ظاهر کننده و آشکار کننده کل الوجودات هست، ولی آشکار کننده اقرب لوازم هر وجود که ماهیت باشه نیست، که پس چرا میگید آشکار کننده وجودات هست؟ اگر در مرتبه کثرت وجودات آشکار شدن و لازمه آشکاری وجودات آشکاری ماهیات است، پس در یک مرتبه بالاتر که بازم بی وجودات به نحو کاملتر آشکار شدن، باید لوازمش هم آشکار بشود. ولی همونطور که باز در دو مقدمات گفتیم، این که ماهیت آشکار بشود لزوماً به معنی نیست که اون آشکار کننده فرد این ماهیت باشه. خداوند فرد این ماهیت ها نیست، با اینکه آشکار کننده این ماهیت ها هست. در اون مقدمه توضیح دادیم که صرف آشکار شدن یک ماهیت توسط وجود به این معنی است که اون وجود فرد این ماهیت باشه. کیف، این پاسخ اون سواله. یعنی سوال اینه که چگونه این ماهیت ها تحقق پیدا کنن یا ظاهر بشوند در مقام ازلیت و وجود نامحدود، در حالی که اینا ممکنن و متکثرن. کیفه، چگونه ظاهر نشود این ماهیات؟ و اذا ظهرت الماهیات هنا بالوجودات والانوار المتشتته، هنگامی که ماهیات در همین مرتبه کثرت با این وجودها و انوار متشتت و پراکنده ظاهر می شود، چگونه در اون مقام ظاهر نشود وقتی خود این وجود در اون مقام به نحو بیشتر ظاهر شده است؟ فما ظنک اذا کان الوجود جمعیا، جمیعا غلط است، نسختون تصحیح کنید. فما ظنک اذا کان الوجود جمعیا، پس چگونه باید تصور کنی وقتی که وجود وجود جمعی باشد، جامع باشد و نور واحد باشد؟ اینجا انوار متعدد ظاهر کننده ماهیات متعدد است. حالا با نور واحد همه انوار ظاهر شود، و فی این وحدتهی غیر متناهن شدتن، فا این ید الله مع الجماعه، قدرت خداوند در مقام جمعیت ظهور و بروزش بیشتر از مقام کثرت. خب اینا جمله معترضه و این سؤال و دفع دخلش و پاسخش. اونجا گفت لکن، در صفحه 491 گفت این اشیا به نحو کثرت نبودن در ازل، لکن ما بهی انکشافها و بالجمله العلم حصل فی الازل. ما به انکشاف یعنی همون علم ازلی است. فللعلم حکم و للمعلوم حکم آخر. علم یک حکمی دارد، معلوم یک حکم دیگری دارد. مقصود از معلوم یعنی معلوم خارجی که به وصف و کثرت موجود باشه. فالعلم عین الذات به خلاف المعلوم. مثلا علم به شجر صفت زید هست، ولی خود شجر صفت زید نیست. ولی علم به شجر صفتون لزید مثلا به خلاف شجر. مثال دیگر، هازا کما ان ما بل انکشافی عالم الحس للالوان والاشکال هو شعاع الشمس مثلا و هو واحد والمنکشفات بهی کثیرتون. در عالم حس اون چیزی که مایه انکشاف و آشکاری برای رنگ ها و شکل هاست شعاع خورشیده. شعاع خورشید واحد است، ولی منکشفات و اون چیزایی که به واسطه او انکشاف و آشکاری پیدا کردن زیادن. و یمکن ان یقال هو من سوق الشمس، هو این شعاع شمس، می شود گفت که این شعاع از ناحیه خورشید است. ولا یمکن فیها یعنی فی المنکشفات، نمیتونی بگی منکشفات از ناحیه خورشیدن، شعاع از ناحیه خورشیده، ولی این شعاعی که از ناحیه خورشید است چیزایی رو آشکار کرده است که اون از ناحیه خورشید نیستن. حالا اینا دیگه مثال های محسوس برای که قوه واهمه ساکت بشود. و ینبغی ان یعلم ان نسبت الازل الى مراتب الدهر و الزمان نسبت الوجود صرف الى مراتب الوجود. نسبت ازل با دهر و زمان مثل وجود محدود با نامحدود است. و مثال و نسبت اینه فی حاضر عالم به وجهن. حالا مثال محسوس در این عالم بخوایم بزنیم، مثل نسبت حرکه توسطی به مراتب قطعیه یا مثل نسبت آن سیال به قطعات زمان. فالدهر روح الزمان والازل روح الدهر. روح یعنی اون مرتبه عالی تری که محیط به مرتبه دانی است. همونطور که وجود مجردات دهری محیط به کل زمان است، حق تعالی هم وجود ازلیش و سرمدیش محیط به کل دهر است. فالازل لیس وقتا موقوتا و حدا محدودا و جزءا مما مضى من الزمان. ازل یک وقت موقت و معین نیست، ولی که بگید بی آغاز، ولی بالاخره وقته. مثل خط بی پایان، خط بی پایان هم خط است، یه خط باره، خط یک متری هم خط، هر دو یه ماهیت داره، حالا فقط اندازش فرق میکنه. اینطور که کسی توهم کند بگه خب ازل حالا یک وقت بی آغازه، این معناش نیست که خدا رو از دایره زمان برده بیرون، دوباره زمانیش کرده. تازه اگه بفهمه بدتر هم هست. اگه بگی خدا در زمان بی آغازه، یعنی بی آغاز و بی پایان حرکت دارد، این معناش اینه، اون خودش نمیفهمه چی داره میگه. بنابراین ازل یک وقت موقت و معین، یک حد محدود، یک جزئی از اون که از زمان گذشته باشه نیست، که ویژگیش اینه یقیبان اجزای الاخر، یه جزئی از زمان که غایب از اجزای دیگرشه، چون گذشته غایب از امروزه، امروز غایب از فرداست. خب این ازلی که اینجوری معنا کنی، یکی یک گذشته ای میشود که دیگه الان نیست، و الا اگر اینجوری باشه میشه کم یا متکمم مثل خود زمان. پس ازل چیست؟ بل یسع القدیم والحادث فیحیط بالحادث. ازل یعنی قدیم و حادث رو در بر گرفته است. به حسب وجود عین وجود قدیم است. به حسب اعتبار در ازش جدا میکنیم، میگیم ظرف، میگیم به منزله ظرف. و این لم یکن الحادث فیه. حادث، حوادث از هر قبیل که باشن، دهری یا غیر دهری، اینا در ازل نیستند. معنی این جمله چیه؟ میگیم در ازل نیستن یعنی نامحدود نیستن، نه اینکه در ازل نیستن یعنی در اون گذشته زمانی نیستن. وقتی میگیم اشیا در ازل نیستن یعنی نامحدود نیستن. اون معنای دیگش، وقد یراد و بهی مبدا و ماهو نازل و منزلت و آل سلسلت طولیت نزولیه کما یراد و بالعبد المنتها فی سلسلت طولیت الاروجیه. گاهی هم مقصود ظرف مبدأ سلسله نزول و ابد ظرف منتهای سلسله عروجی است، که به این معنا میشه زیر مجموعه اون معنای اول. چون در معنی اول اون وجود مطلق نامحدوده، وجود مطلق قوس نزول و صعود همه رو در بر گرفته. گاهی شما بالخصوص میاد قوس نزول در نظر میگیرید، قوس صعود در نظر میگیرید، میشه اعتبار و ملاحظه خاص. الحمدلله رب العالمین.